خرمشهر سقوط کرد، اما فرزندان این کشور ایستادن، مقاومت کردند، به شهادت رسیدن تا این بخش از سرزمین پاک ملت ایران رو دوباره به آغوش مام میهن برگردونن. دشمن تا دندون مسلح با یک جمعیت کثیری از به اصطلاح مجموعه نیروهای رزمی و تجهیزات لوجستیک به کشور ما حمله کرد، تقریبا با حدود 36,000 نیروی پیاده، با 1,435 دستگاه تانک و 1,330 نفرور و 530 قبض توپ، عملا به اصطلاح در عملیات بیت المقدس در مقابل بچهای ما قرار گرفتن، در حالی که نیروهای ما خیلی اندک بود و حمایتی هم از جایی نمیشد، فقط رو پای خودشون ایستادن و خوشبختانه موفق شدن که بعد از یه عملیات بسیار سنگین و پیچیده و حرفه‌ای و فنی دشمن رو عقب برانند و خرمشهر عزیز رو از کنم که آزاد بکنن. با رمز یا علی ابن ابی طالب تقریبا 5380 کیلومتر مربع تو این عملیات آزاد شد و به کشورمون برگشت. این حماسه بی نظیریست و واقعا جا داره تقدیر کنیم از کسانی که خالق این حماسه ها بودن، چه اونهایی که امروز در میان ما نیستن و چه خالقان این حماسه که امروز در میان مردم ما هستن و مردم ما همچنان قدرشناس هستن.
آقای دکتر جعفری، در عملیات بیت المقدس جناب عالی حضور داشتید؟
بله، توفیق بود.
بله. خاطره‌ای دارید، خاطره ناگفته از بیت المقدس، عملیات بیت المقدس و خرمشهر که اینجا برای ما بگید، یا خاطره‌ای که فکر می‌کنید گفتنش یادآور اون روزهای حماسی است؟ خیلی کوتاه اگر ممکن بفرمایید.
بله، اصلا خدمت شما. خب حالا خاطرات خرمشهر گفته شده، من تا برای نسل جوانی که امروز دارن برنامه رو میشنون و بله، اون دوران رو ندیدن، من میخوام عرض بکنم که عملیات خرمشهر یه عملیاتی بود که دشمن تصور نمی‌کرد که خرمشهر بتونه به صورت ایران پس بگیره.
بله.
اینها تمام زمین رو مسلح کرده بودن، امکان نفوذ وجود نداشت، یعنی موانع پیچیده متعدد به قدری در مسیر رزمندگان قرار داشت که اصلا کسی تصور نمی‌کرد خرمشهر سقوط کنه.
بله.
از اون طرف برای اینکه بسیار چکبازهای ما و نیروهای ما نتونن هیل برن بکنن و بیان از پشت به اینها وارد بشن، بیش از 12,000 خودرو رو که در به اصطلاح بنادر خرمشهر اینا سوزانده بودن و مونده بود، اینها رو مثل به اصطلاح درخت کاشته بودن توی فضاهایی که امکان ورود و حضور چکبازان یا نیروهای ایرانی بود، برای اینکه امکان فرود نیرو از به اصطلاح هیل برن و فضا هم فراهم نشه. یعنی تصور نمی کردن که این اتفاق بیفته. واقعا یه ویرانی از این وقتی ما وارد خرمشهر شدیم، واقعا یه ویرانه ای رو به اصطلاح به جا گذاشته بودن. اما در این حال نکته بسیار ارزشمند این بود که تمام خیابانهای خرمشهر مملو بود از کلاهای دشمنان که جا گذاشته بودن، از افراد اسیری که دست رو سر گذاشته بودن. چندین عرض کنم که کیلومتر این اسرا همه تو صف بودن و کسانی هم که فرار کرده بودن به آب زده بودن، اونها تو آب مونده بودن و دچار مشکل شده بودن و بعضی ها اسیر شدن، گردی هم اونجا از بین رفتن. بنابراین صحنه فوق‌العاده زیبا از به اصطلاح قدرت رزمندگان که دشمن رو مقهور کرد و همچنان ما اون به اصطلاح آوای آزادسازی خرمشهر رو داریم، همیشه میشنویم، لذت میبریم. و این نکته امام عزیز که امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی اگر ما به قدرت خودمون بود اصلا امکان آزادی فراهم نبود. خرمشهر یک دژ مستحکم فراهم کرده بود دشمن و تصور نه امریکایی ها، نه اتحاد جماهیر شوروی، نه کشور اروپایی و نه کشور عربی و نه خود عراق، تو تحلیل هایی که ما الان به اسناد دست پیدا کردیم و داریم میبینیم، تو هیچ کدوم از تحلیل ها چنین نبود که خرمشهر توسط ایران پس گرفته بشه. بنابراین این عزت و سربلندی دو تا خداست و مدیون اون حماسه هاست و گرامی میداریم از اینکه شما هم محبت کردید.
خواهش میکنم.
برنامه فرصتی شد، من
زنده باشید.
از ادب بکنم تشکر.
زنده باشید. آقای دکتر جعفری، دبیر محترم ستاد مرکزی گرامی داشته مناسبت های ملی دفاع مقدس و مدیر عامل محترم موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، براتون از این موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما جناب آقای
رتبه. خواهش میکنم. شنوندگان ارجمند، ویژه برنامه اکنون خرمشهر رو میشنوید. ویژه برنامه 40مین سالروز آزادسازی خرمشهر عزیز از مهمان حضوری ما در استودیو جناب دکتر کامران رحیمی هستند، از اعضای محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فنی حرفه‌ای، که برمیگردیم به ایشون و گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
دشمن راز پیروزی ما در خرمشهر و خرمشهرها رو به چشم دید، فهمید این ملت اگر پرچم اسلام را، پرچم ایمان را برافراشته نگه داره، در همه میدانها پیروز خواهد شد. سعی کردن این پرچم رو سرنگون کنن. امروز تلاش ها برای این است. به خرمشهر رسیدیم.
رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیدم. بچه های ما آرپیجی هم نداشتن، اما با ایمان، با صلابت. همین جوانان با دست خالی، اما با دل پر از امید و ایمان به خدا.
آقای دکتر رحیمی، مهمانان تلفنی رو خط ارتباطی ما اومدن، دو مهمان تلفنی، مهمانی که در حوزه اقتصادی فعالیت میکردن و مهمانی که تجربه دوران دفاع مقدس تو الان رو دیدن و الان هم یکی از متولیان این حوزه هستند. تکلیف شده به ما از بهمن ماه سال 1392 به اقتصاد مقاومتی در قالب سیاست‌های کلی. چقدر توی مسیر درست حرکت کردیم که ما بگیم آقا اگر یه حرکت اقتصادی در شهرهای دوران دفاع مقدس ما بشه، شهرهایی که در واقع سنگرهای پیشین ما در جنگ بودن، اگر حرکت جهادی مقدس در قالب اقتصاد مقاومتی قرار بشه صورت بگیره، فکر میکنید در این مناطق و به ویژه کشور بایستی از کجا شروع بکنیم که اون یادآور اون نگاه جهادی باشه؟ و البته همونطور که آقای دکتر جعفری هم گفتن که روز سوم خرداد روز شکرگزاری است، یه جورای شکرگزاری مجاهدت‌های قبلی هم صورت میگیره. بفرمایید.
خدمتتون عرض، من استفاده بردم از فرمایشات مهمانان برنامه‌تون. عرض به محضرتون من تکمیل کنم عرایزم رو.
خواهش می‌کنم.
ما درگیر یک جنگ اقتصادیم. چند تا پرده داره جنگ اقتصادی. جنگ ارزی یکیشه، جنگ تولیدی یکیشه، جنگ تجارتی یکیشه. و عرضم به حضورتون جنگ منابع یکی از این جنگ هست. طبیعتاً یک جنگ تمام عیار هست به فرمایش مقام معظم رهبری. خب میطلبه که یک وحدت فرماندهی حتما شکل بگیره تو این حوزه، که خوشبختانه داریم به این سمت هم میریم. و خب نکته مهم این هست که توی چنین وضعیتی که ما در گیر یک جنگ تمام عیار اقتصادییم، خب نسخه اقتصادی ما دیگه همون نسخه اقتصاد متعارف نیست. طبیعتاً تو شرایط بحرانیم، به صورت جدی تحریم میشیم. تحریم ها دیگه از حالت تحریم های موردی در اومده، تحریم فراگیر هست، کل گروه جمعیتی رو در بر گرفته، کل جامعه رو درگیر کرده و خب رو معیشت مردم داره تأثیر میذاره. چاره ای نیست که ما یک نسخه خاص شرایط امروز ایران رو ما پیاده سازی کنیم و اجرا کنیم، همون نسخه ای که در سال 92 ابلاغ شد. شخص مقام معظم رهبری ابلاغ کردن در 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو. خب اقتصاد مقاومتی اصلا چی هست؟ یعنی اقتصادی که تو شرایط دشواری و تهدید و دشمنی بتونه مسیر رشد و شکوفایی خودش رو دنبال کنه و طی کنه. حالا اینکه ما چقدر تونستیم به این مهم دست پیدا کنیم، خب واقعیت امر اینه که ما تو حوزه اقتصاد، البته اقتصاد، من یه نکته هم بگم، اقتصاد مقاومتی رو کشورهای دیگه هم تجربه کردن، منتها با این خصوصیت و ویژگی خاص ایران هست و در واقع نسخه‌ای که از جانب شخص رهبری ابلاغ شد. این که ما هنوز هم نتونستیم تبیین مناسبی از اقتصاد مقاومتی ارائه بدیم،
یعنی نتونستیم بومیش بکنیم،
یعنی نتونستیم فهمش کنیم.
تو اقتصاد مقاومتی کشور دیگه بومی شده و اجرا شده.
عرض میکنم نتونستیم فهمش کنیم. خب این نکته قابل تعاملیه که
24 محور خیلی ساده مطرح شده. چرا خب
طبیعتاً اون کلید واژه‌اش هم قابل احصا هست و خیلی پیچیده نیست، ولی خب نگاه به مقوله اقتصاد مقاومتی بیشتر نگاه در واقع سمیناری و نگاه جلسه‌ای بوده بیشتر. تو مرحله اجرا باید به هر حال یک بازنگری مجدد بشه، یعنی جوانبش از مبانی نظریش، از روش و شیوه اجرایی نمودنش، استراتژی و تاکتیکی که برای اجرایی کردنش مد نظر هست، باید حتما به این نکته توجه بشه. منتها اون سوال خاص حضرت عالی که چه اتفاقی باید بیفته، دو تا کلید واژه هست تو مقبولی اقتصاد مقاومتی، دو تا بال داره اصلا، یکیش تقویت تولید ملی هست و یکی هم همون تفکر جهادیه که خود تفکر جهادی رویکرد فرهنگی به مسئله داره و خود تقویت تولید ملی از چه منظر میتونه تأثیر بذاره. خب طبیعتا تقویت تولید ملی هم میتونه اثرات داخلی بذاره، هم میتونه اثرات خارجی بذاره. تو بخش اثرات خارجی میتونه اقتصاد رو قدرتمند کنه در عرصه بین الملل. در سطح داخل هم خب طبیعتاً ما میتونیم اگه تولید ملی رو بتونیم تقویت کنیم، کاهش وابستگی به کالای خارجی رو میتونیم ایجاد کنیم، بسترش رو، کاهش وابستگی به ارز ناشی از فروش نفت رو مثلا، افزایش اشتغال رو، حتی افزایش درآمد دولت. این دولت ضرورتی نداره دنبال افزایش نرخ مالیاتی بره، یعنی همین پایه مالیاتی افزایش پیدا کنه، خود به خود درآمد دولت هم افزایش پیدا میکنه و خب این مهم اتفاق میفته. منتها نکته طلایی اینه که خود این تقویت تولید ملی یک در واقع ابداعات سخت افزاری و نرم افزاری میخواد به عنوان پیش نیاز و دو تا عنصر کلیدی هم هست که پشتوندش باید حتما شکل بگیره، که عنصر تقوا و توکل، یکی هم عنصر تدبیره. تدبیر خیلی نکته مهمیه تو این اتفاق که ما هم از تجربیات کشوری دیگه بتونیم بهره بگیریم، هم بتونیم بهره وری منابعمون رو افزایش بدیم که این نقطه طلایی، هم بتونیم به هر حال تو حوزه نوآوری و اینویشن ورود کنیم به هر حال. یعنی نهایتا من اگه بخوام خلاصه کنم، ما باید به سمت دانش بنیان کردن اقتصادمون بریم. الان تو حوزه نانو ما حرف برای گفتن داریم، ولی چون دانشگاهمون به صنعتمون وصلی نتونستیم از این در واقع ریسرچ و تحقیقاتی که داریم میشه بهره بگیریم، و به سمت مردمی کردن اقتصادمون هم بیشتر بریم، اونجایی که بتونیم ریسک فعالیت اقتصادی رو برای مردم کم کنیم و عرضم به حضورتون که مردم به جای اینکه بچسبن به فعالیت سفت قاضی و دلالی بیان ورود کنن تو حوزه تولید و نهایتاً یعنی شاه کلید تولید هست. اگه تولید اتفاق بیفته قطعاً ما پیشرفت اقتصادی خواهیم داشت، قطعاً افزایش رفاه خواهیم داشت، قطعاً استقلال اقتصادی خواهیم داشت و خود در واقع اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه معاصر نظام اقتصاد اسلامی محقق میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کامران رحیمی از اعضای محترم هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فنی حرفه‌ای، براتون از این موفقیت می‌خوام. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون و متشکرم.
اینجا ویژه برنامه اکنون خرمشهر، اکنون خرمشهر ویژه برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر عزیز است، 40مین سالروز آزادسازی خرمشهر، و در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای فرهاد بچاری هستیم، از همکاران خوب و نازنین ما در خرمشهر و از گزارشگران دوران دفاع مقدس و مشخصا در عملیات بیت المقدس. آقای بچاری خدمتون سلام عرض میکنم و امروز رو بهتون تبریک میگم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای بچاری از خرمشهر آن روزها بگید، تفاوت‌هایی که سوم خرداد 61 داره با سوم خرداد 1401.
ازم به حضورتون که سوم خرداد یه روز عجیب غریبی بود که اون روز که نازندگان عزیز تونستن خرمشهر رو آزاد کنن که اصلا ما باورمون نمیشد، بعد قول حضرت امام که خرمشهر رو
خدا آزاد کرد. بله، چرا باورتون نمیشد؟ آقای بچاری به عنوان یک گزارشگر چه نگاهی به خرمشهر داشتید که باورتون نمیشد، یا خیلی های دیگه باورشون نمیشد که این شهر آزاد بشه؟
ببینید، خرمشهر یه شهر معمولی نبود، یه شهر خیلی حالا بحث اقتصادی و یه بخش خیلی موقعیت استراتژیک داشت خرمشهر. حالا اول جنگ که حالا این اتفاق افتاد، جنگ شروع شد، عراق حتی نتونست گمرکات خرمشهر خالی کنه. تو مدت یک سال و نیمی که خرمشهر رو تصرف کرده بود، خیلی از کالایی که تو گمرک بود آتیش زد، حتی نتونست، اینقدر کالا اونجا بود و شهر استراتژیک بود و اون حجم نیرویی که عراق آورده بود برای فتح خرمشهر، ما فکر نمی‌کردیم با این همه نیرویی که تو خرمشهر هست بشه همین راحتی خرمشهر رو آزاد کرد. ولی خب رزمندگان ما تونستن کار نشدنی رو شدنی کنن و ما خیلی خوشحال شدیم اون روزا، یعنی همه مردم خوشحال بودن، کوچیک و بزرگ، جوان و پیر، فرق نمی‌کرد، همه مردم خوشحال بودن از این اتفاقی که افتاد. ولی خب الان وضعیتی که الان تو خرمشهر هست، مشکلاتی هست در خرمشهر الان که خب مشکلات اقتصادی هست، مشکلات آب و هوا هست، مشکلات همین آب آشامیدنی که مردم استفاده می کنن و مشکلات دیگه ای که مثلا یکیش مثل منطقه آزاد هستش که این منطقه آزاد اسمن 20-25 ساله که اونجا منطقه آزاده، ولی عملا به اون شکلی که باید شاید باید فعالیت کنه فعالیت نمی کنه. خب یک منطقه آزاد فعال همه جوره کارا در انجام میشه، ولی اونجا کوچکترین نشونه ای از منطقه آزاد شما نمیدید، حتی زیر ساختاش هم آماده نکردن، یه چند تا ماشین خارجی توی مقطعی وارد کردن و بعدش هم دیگه خبری نشد، همون چند تا هم خارج شدن از خرمشهر. الان شما اگه بری خرمشهر شاید به ندرت ماشین منطقه آزادی شما ببینید.
آقای بچاری، به حال یک نوستالژی برای شمایی که گزارشگر اون زمان بودید با الان که اونجا رو مقایسه میکنید به جا میگذاره و اینکه حس اون دوران رو الان حس میکنید که خب باید الان هم باشه، یعنی الان هم اون روحیه جهادی در مسئولین فعلی هم باشه. خود شما فکر میکنید بایستی در خرمشهر چه اتفاقی بیفته که خرمشهر نگین شهرهای مرزی ما بشه، برای ما همون حرمت و احترامی رو داشته باشه که همون موقع رزمندگان ما توش جنگیدن، شهید شدن، خونشون رو دادن تا آزادش بکنن و الان هم همونطور سربلند بشه؟ بایستی چه اتفاقاتی بیفته؟ شما دیگه الان گزارش جنگی نمیدید اما هنوز گزارشگرید و بنابراین میتونید الان از خرمشهر برای ما بگید که اگر خرمشهر چطوری باشه نگاه به توسعه اون همون نگاه جهادی دوران جنگه.
بله، عرضم به حضورتون که خرمشهر یه مدیر جهادی میخواد، یعنی یه مدیری، حالا از لحاظ منطقه آزاد چون خرمشهر جز منطقه آزاد اروند هست.
بله، بله.
خرمشهر و آبادان جز منطقه آزاد اروند هست. مردم الان توی بحث معیشتشون موندن، یعنی معمولا مناطق آزاد باید جوری باشه که حداقل مردمشون از لحاظ امکانات و از لحاظ مسائل اقتصادی اینا مشکلاتی نداشته باشن، از لحاظ کار مشکلاتی نداشته باشن. الان جوان خرمشهری کار نداره انجام بده، یعنی این اتفاقاتی که الان داره میفته اونجا کسی شرکتی چیزی زیاد فعالیت کنه میره کارگرش رو از شهرهای دیگه برمیداره میاره.
چرا؟
خب اون آشنای خودشه، کسی کار خودشو برمیداره میاره اونجا، نه پیمان کار اونجا نمیدن، کار دست خود بومی اونجا نمیدن، یعنی مردم و جوانای اونجا بیکارن. خب بیکاری معضلات خودشه داره، انحرافات خودشه داره، طرف به خاطر بیکاری خیلی جا ممکنه کشیده بشه، ممکنه به اعتیاد کشیده بشه، ممکنه به فساد کشیده بشه، همین مشکلات هست و این لازمش اینه که یک مدیر جهادی تلاشگر اونجا باشه و یک قوه قضاییه، یک دادستان خوب بذاره اونجا که هر کسی تو عرصه خدمت رسانی مردم کوچکترین تردیدی کرد حداقل این که مجازاتش کنه. مردم خرمشهر همه جور سختی کشیدن، همه جور زجر کشیدن، هم از لحاظ جنگ هم از لحاظ بعد از جنگ، ولی مردم نجیب صداشون در نیامد. با اینکه از این امکانات مرزیش خیلی استفاده ها میشه کرد، ولی مردم خرمشهر از این امکانات نمیتونن بهره ببرن.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای فرهاد بچاری، از همکاران خوب و عزیز ما در خرمشهر و از گزارشگران دوران دفاع مقدس در عملیات بیت المقدس. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. در بخش پایانی برنامه امیر سرتیپ دوم، محمد شهبازی فرد از پیشکسوتان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و از فرماندهان سایت موشکی تبوک آبادان که در عملیات بیت المقدس حضور داشتند به ما پیوستند. امیر شهبازی فرد خدمتون سلام عرض میکنم.
به نام خدا و یاد شهدای 8 سال دفاع مقدس و تبریک آزادی خرمشهر به همه رزمندگان و به همه ملت ایران. خب خدمتتون عرض کنم بیان این که عملیات بیت المقدس سرنوشت جنگ رو واقعا تغییر داد. در حقیقت در سوم خرداد 1361 خرمشهر عزیز پس از 576 روز اشغال رژیم بعثی‌عراق آزاد و به مام میهن برگردانده شد.
بله.
خب عملیات بیت المقدس در حقیقت منطقه خوزستان به 3 قسمت تقسیم شده بود که یکی جبهه شمالی بود که در غرب دسپول و شوش قرار داشت و در عملیات فتح المبین یا همون کربلای دو آزاد شد. جبهه میانی بود که شامل منطقه نبرد سوسنگرد و بستان بود که در عملیات فریق‌القدس یا همون کربلای یک آزاد شد و جبهه جنوبی که شمال غرب اهواز و شمال خرمشهر بود که با توجه به تلاش رزمندگان همچنان توسط رژیم بعثی‌عراق اشغال بود. عملیات بیت المقدس در دهم اردیبهشت ماه سال 61 به صورت مشترک ارتش و سپاه و بسیج آغاز شد و تو بخش پدافند هوایی که بنده عضوی از پدافند هوایی بودم با بهره‌گیری از شبکه فرماندهی پدافند هوایی کنترل یک پارچه رادارهای دور برد و خدمتتون عرض کنم هواپیماهای مراقبت هوایی و شکاری رخگیر و همچنین هواپیماهای شنودی الکترونیکی و همچنین تجهیزات سایت‌های موشکی و تجهیزات پدافندی زمین به هوای ارتفاع کم که شامل جنگ‌افزارهای 35 میلیمتری، توپخانه‌های 20 میلیمتری و شبکه وسیع دیدبانی به طور 24 ساعته این مراقبت هوایی انجام می‌شد. و خب این سایت موشکی که من در اونجا حضور داشتم سایت موشکی تبوک آبادان بود که در فاصله 17 کیلومتری جاده آبادان ماهشهر قرار داشت و با توجه به اینکه خب این سایت زیر آتش توپخانه قرار داشت و همچنین موشک‌های رادارزن به قصد زدن رادارهای این سایت رو داشتن، ولی با تلاش همه جانبه پرسنل پدافند در اون سایت و همچنین کمک خدای بزرگ توانستیم با این یک سایت واحد درگیری با حجم عملیاتی از هواپیمای دشمن که مرتب طی دسته های تا حدود ظفربندی که از شعبه عراق پرواز می کردن به قصد بمباران نیروهای خودی، خب ما دفاع می کردیم و به محض اینکه یکی از این هواپیما مورد اصابت قرار می گیره بقیه دسته های پروازی با رها کردن بمب‌های خودشون یا موشک‌های خودشون بی هدف و منطقه رو ترک می‌کردن.
خیلی ازتون ممنونم آقای شهبازی فرد و خدا نگهدارتون باشه انشالله.
خیلی ممنون، وقت شما بخیر.
شنوندگان عزیز و ارجمند سپاسگزارم از اینکه ویژه برنامه اکنون خرمشهر رو شنیدید. به اتفاق دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
آزادسازی خرمشهر تجلی قدرت لوگزوب الهی بود. سوم خرداد ماه یادآور خونهای پاکی است که برای نشاندن نهال آزادی در خرمشهر بر زمین این دیار ریخته شد. هر هرگز از یاد نبریم که استقلال و آزادی امروز ایران حاصل جانفشانی شهیدان و ایثارگرانی است که درس آزادگی را در مکتب حسین ابن علی علیه السلام فرا گرفتند و این روز یادگاری است از حماسه های آنان. سوم خرداد سال روز فتح خرمشهر گرامی باد. رادیو اقتصاد موج FM ردیف 98 MHz.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتور بمب ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی، و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن، تمیز، لنت ایمن.
چشم نمیتونم بردارم ازشون. آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه. بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره. هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورترهای آبا. آبا، ابزار موفقیت.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
بله خیلی راحته.
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.